الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مقدمه ثانی از مقدمات بحث‌های اصولی بود. در مقدمه ثانی اموری هست، امر اول درباره حقیقت وضع، حقیقت الوضع ماذا؟ این که لفظی رو وضع میکنن برای معنایی یعنی چی کار میکنن؟ چه کاری در اینجا انجام می شود؟ چه اسم اون رو وضع لغت برای معنا می گذاریم؟ درباره حقیقت وضع نظرات مختلفی ابداع شده است. یکی تعبیر مبهم مرحوم آیاخون بود، نحو اختصاص لفظ بالمعنا، عرض کردیم. و بعد هم نوع استیناس که تعبیر دیگری بود، بحثش گذشت. و اما سومین چیزی که درباره حقیقت وضع گفته شده است و در کلمات بعضی از اعاظم اهل اصلت این است که الوضع هو الالتزام و تعهد به ابراز المعنى هو الالتزام به ابراز المعنى الذي تعلق به القصد بلفظ مخصوص. یعنی بنده متعهد بشوم که وقتی میخواهم این معنا رو ابراز کنم این لفظ رو بگم. متعهدم وقتی آب میخواهم ابراز کنم الماء بگم، اون ماده خیال رو میخواهم قصد کنم الماء بگم، وقتی اون ماده غذایی مخصوص رو میخواهم قصد کنم الخبز بگم. یه نوع تعهد و التزام قلبی به ابراز المعنا فی بله به لفظ خاصه هو الالتزام به ابراز المعنا الذي تعلق به القصد به لفظ مخصوص. وقت ایشون میگرماین ارتباطی که بین لفظ و معنا میبینید ناشی از این التزام و الارتباط انما ينتزع من هذا المعنى. ارتباطی که میبینید بین لفظ و معنا چکیده و متولد شده از این التزامی است که واضح نسبت رضع لفظ میکنند. دلیلی هم که ایشون برای این مسئله ذکر کردن این است که اذا راجعنا وجداننا، ما چیزی جز این در وجدانمون نمیبینیم. هنگامی که لفظی برای معنای وضع میشود ما مراجعه به وجدانمون میکنیم، میبینیم چیزی جز التزام و تعهد به ابراز المعنا به هذا اللفظ دیگه دیگری ما نمیدیم. حالا ما یه انگلتی بزنیم و قلطه ای برای که کلام ایشان تکمیل بشود. انگلت به این که این در مورد واضح هست، دیگرانی که متولده در اون اجتماع میشود و یه ایشون و بزرگ میشوند و زندگی میکنند، اونا هم دونه دونه تعهد میکنند. یعنی بچه ها می حرفا رو می فهمن وقتی که یاد می گیره آب چیه نان چیه اینها، الماء میگه الخبز میده، یعنی اینا هم هی دونه دونه متعهد میشن چیه. واضع همچین تعهدی در باره رفت داره و حقیقت الوضع اندل واضع هو تعهد و الالتزام به ابراز المعنا بالله. ولی کسانی که بعد میان رو کار چه کار میکنن؟ قلنا جواب میدید، هر انسانی در هر جامعه متولد میشه در یک جامعه. همان که نسبت به قوانین اون جامعه هم متحد میشم، قوانین رانندگی، راهنمایی، سایر قوانین اونها رو من با تولد و نشر در اون جامعه، من تمام تعهدات اجتماعی و قراردادهای اجتماعی رو عملا میپذیرم. این که گاه گفته میشود قانون اساسی رو یه عده امضا کردن پس دیگران که امضا نکردن چی؟ جواب میدیم دیگرانم که متولد شدن در اون جامعه، بزرگ که شدن، پذیرش زندگی در اون جامعه مساویست با پذیرشون نظام، اون قانون اساسی، اون برنامه ها. نگید اونا در خودشون تصویر کردن، ما چی؟ نه، نمیتونن بچه هایی که بعدن به وجود میان بگن ما جمهوری اسلامی که امضا نکردیم بنابراین متحد نیستی؟ نه، اصلا آمدن شما در این جامعه و در هر جامعه دیگر نوعی تعهد در برابر تمام قراردادهای اجتماعی است، از جمله وضع لفظ، معانی الفاظ، وزن معانی الفاظ. پس التزام ضمنی همه جا هست. بله، این وضع تعیینی، آزاد وضع تعیینی. اما در وضع تعیینی چی؟ وضع تعیینی هم این التزام با کثرت استعمال به وجود میاد. در وضع تعیینی یه وضعت آزاد لفظ و آزاد معنا، اما در وضع تعیینی بعد از کثرت استعمال یه التزام ضمنی پیدا می شود که من وقتی این لفظ رو میگویم این معنا اراده میکنم و وقتی این معنا اراده میکنم این لفظ را میگویم. خب این خلاصه کلامی که درباره مبنای سوم و تعریف سوم از وضع گفته شد. استعمال مجازی با قرینه، بازم قرینه متعهد شد خلاف التزام معلقرینه. از اول گفتیم بلا قرینه، معلقرینه ما ملتزم نشدیم در غیر معنی موضوع را استعمال نکنیم. بلا قرینه وقتی میدیم این لفظ رو این معنا را ارادیم، از هم اول مقید بوده بلا قرینه تا مسئله مجازات مشکلی در اینجا ایجاد نکنیم. حالا اشتراک بحث میگن اصلا اشتراک تو اشتراک ترادو انشاءالله بحثشو میرسیم که اصلا اشتراک چیه، قاطیش نکنیم با این مرد. در اینجا این کلام از جهاتی قابل بحث، اولش این است اینکه شما عمده دلیلتون وجدان نمیگیرید. میگه ما بالوجدان میبینیم که در وضع الفاظ یه نوع تعهد و التزام، ما عرض میکنیم ما عکسشو بالوجدان میبینیم، ما یه نوع انشاء قرارداد میبینیم نه یه نوع التزام، یه نوع جعل علامت گذاری بالوجدان میبینیم نه التزام، که شرحشو در قول چهارم خواهیم داد. ما این گوسفند رو این شطور این اسب رو علامت میذاره که بدونن مال ماست. این علامت گذاری چیه؟ همین رو در الفاظ اعتباراً ایجاد میکنه. برای اون ماده حجر علامتی گذاشتیم به عنوان الماء، برای اون ماده غذایی علامتی گذاشتیم الخبز. ما بلوجدان وزن رو به معنی علامت گذاری میگیم. علامت گذاری یه نوع انشاءه، میرسم شرش عرض کردم بعدم میدم، الان میگیم یه نوع انشاءه جاد. التزام یه نوع تعهده، من تعهدی نمی کنم. من یه علامتی میذارم به این گوسفند که گمش نکنم، یه علامتی میذارم نمیدونم اون در خانه که معلوم باشه، یه علامت میذارم به این قافله در حج بشناسیمش. این التزام نیست، التزام نیست. علامت که گذاشتی شما رو گوسفند که علامت گذاشتی التزام نیست، میبینی میشناسی. اینا مثل این است که شما را از هر فرسخ یه علامتی میذاری، وقتی رسیدی به اون علامت میفهم اینجا 10 کیلومتر 20 کیلومتر، میفهمی. التزام نمیخواد. همه شون علامت میذارن. تعهدم چه تعهدی من داریم؟ تعهد اون لازمه این علامت گذاری، لازمه علامت گذاری این از کسی به مال دیگری خیانت نکنیم. اون لازمه علامت گذاری، لازمه ملکیته. من ملک هر کسی رو علامتی میذارم. برای مثلا سلسله مراتب، الان شما ببینید مراتب ارتشی علامت گذاریه، علامت این که سرهنگ، سروان، سرتیبه، یه علامتی میذارن رو سینه، رو شانه. این التزام نیست گذاشتنه. من نمیگم تعهد کردم که وقتی چنین چنان، تعهدی من ندارم. من یه نشونه گذاشتم، نشونه. حالا اجازه بدید من باید شالان برید من شهر بدم تا فرق بین تعهد و التزام با علامت گذاری رو انشالله عرضشو در چهارم شهر میدم، قاطیش نکنیم. حالا اجازه بدین ما چیزی به عنوان التزام و تعهد نمیبینیم، بلکه چنان که خواهیم عرض کرد در قول چهارم، ما حقیقت وضع یا نوعی علامت گذاری میبینیم که اون یه امر انشائیه و شرحشو خواهیم داد. بهتر این است بگیم شرحش انشالله الان خواهیم داد، قاطی نشه. قبل اولا این در یه وجدان و اما ثانیا خب این وضعتو معنی لغوی وضع چه تناسبی با التزمتو داری؟ آباد یه تناسبی بین مفهوم وضعتو و التزمتو باشی. وضع در لغت گذاردن چیزی، التزم توی تعهدیست، یا اصلا با هم یه مفهوم ندارن. این باید یه نوع وضعت آزل لفظ آزل معنا یه چیزی باشد که انسان بتواند با معنی وضع هماهنگش کنی. شما میگه الوضع حوال التزام و تعهد، وضعت آزل لفظ آزل معنای تعهد تو، کلمه تعهد تناسوی با کلوی وضعتو نداریم. به خلاف قرارداد، به خلاف ببخشید علامت گذاری، علامت گذاری خودتون میگید علامتو میگرن مینهن، یه علامتی روی بدن گوسفند مینهن، یه علامتی روی سینه فلان کس مینهن میگذارن، درست؟ اما التزام تعهد تو وضعت و مساویس و تعهد تو وضع با تعهد اصلا مفهومش هیچ تناسبی نداره. به خلاف وضع با علامت گذاری مناسبت چیشی میداره؟ در التزام ملتزم متعهد میشوند. شما هر چیزی که به نامی گذارن باز نگید، شما بگید ملتزم متعهد میشوند. بنده متعهد میشم فردا بیام. ببینیم قرارداد میدارم با شما فردا من ساعت 4 بیام. التزم تو بگم وضع تو به جای این تحت تو بگم وضع تو به جای التزم تو بگم وضع تو. ما تناسبی نمیدیم. بله تعهد و التزام با کلمه وضع تناسبی نداره، ولی قبول داریم با علامت گذاری تناسب داره. یا مثلا ببینید هر علامتی یه التزامی لازمه شنه این خود سهیره در غیر واضح شما چه میفرمایید؟ اول انگاهی واضح خودش هیچ محل نیازش نیست. مثلا یه آقای میارن در یه خانواده اسم این بچه رو بذاره، آقا میاده اسم این بچه نوزاد رو در این جلسه نامگذاری اسم این بذاره حسن. این آقا میگه التزم تو، اصلا از این در که رفت بیرون اصلا کاری به این خونه نداره، کاری به این بچه نداره. من تعهد میکنم، من تعهدی ندارم، من اصلا دیگه اینجا نمیام که تعهد داشته باشم. ها باید بگیم وکالتم. ببینید چقدر تکلف داره. باید بگیم یه وکالت آقایون دادن به این آقا که این آقا از طرف اینها متعهد بشه، از طرف اینها ملتزم بشه. این تکلفات میبینید توی مسئله داره میاد. ناچاری حتما ببرید تو وکالت. این آقا از طرف جمعیت وکالتاً نام این بچه را حسن میگذارد، یه اضاف پاش از در این خانه که بیرون گذاشت میگه حسناً به عمرش کرده، حسن رو درباره این بچه نمیگه و تو این خانواده حسناً ارتباطی نداره. یا میاد یه مؤسسه این نامگذاری میکنه، اون رئیس مملکت و میره این نامگذاری به درد خود این مؤسسه میخوره، اون میگه حسناً تعهدی التزامی چیند. باید بگیم آقایون وکالت دادن به این آقا که بیاد وکالت. من هیچ نیازی ندارم به این که اسم این بچه رو بگم. میدونم التزام برای چیه. بنده ملتزم هم هست، هم از این خانه گشتم بیرون کاری ندارم که التزام تو. باید بگیم وکالت دیگه. باید بگیم اهل این خانه پدر و مادر وکالت دادن به این آقا که از طرف اونا من قبل موکلی التزم تو، من قبل موکلی تعهد تو. دیگه نمیاد اصلا اینجا او دعوتم کنه، نمیاد پس کنید، نمیاد را اجغاز کنید. و اما چهارمین نکته‌ای که در اینجا هست، ببینید حال چقدر به تکلف داریم میفتیم. حالا چرا ما چه قولی دادیم که حتما بگیم حقیقت چه التزام تعهده؟ و اما آدم در وضع تعینی چه میکنه؟ ثالثا در وضع تعینی رابعا شما همه میتونید با هم همه دارید اشتباه میکنید. معنی نکته اول این بود لا نجد من انفسنا، شما میگید ما نمید. دوم این است لا یناسب معنا الوضع، تعهدتو مساوی نیست با وضعتو. این دو لفظ دو معنی مختلفه. ثالثا در واضع گاهی که هیچ ابتلای و احتیاجی به این مورد نداره وضع لفظ میکند از این در بیرون میره، اونجا التزام و تعهد معنی نداره مگر من قبل موکلی بوده باشد که اینم نوع تکلفی هست. رابعا در وضع اجازه بدید، رابعا بر نگردیم دیگه اجازه بدید، اما فی الوضع تعیینی مسئله اشکاله واقعا وضع تعیینی ببخشید وضع تعیینی وضع تعیینی هنگامی که کثرت استعمال سبب شد که این لفظ علامت این معنا خود به خود شد، حالا لازم یه تعهد تو یا من بگم میبرید خود این لفظ بر اثر کثرت استعمال علامت. ببینید من دو چیز با هم که ببینم یه تداعی تو ذهن من پیدا میشه. اینو میگن تداعی. چرا دو چیز با هم میگن؟ یکی که میبینم منتقل به دیگری میشه. بر اثر کثرت استعمال در یه معنی مجازی یه حالت تداعی بین هما ایجاد شد. آیا بازم اینجا یه تحتوی لازمه بگیم؟ یه التزام. ایشون میگه در وضع تعینی هم التزام تدریجا پیدا میشه. آیا لازم التزامی یا خود این تداعی که اولا در خارج پیدا شد همون جانشین وضعه؟ قلبن چیزی بگه، قلبن هم لازم ملتزم بشیم یا خود این تداعی بین هما پیدا شد؟ این لحظ با این معنا یک تداعی بر اثر کثرت استعمال بینش پیدا شد. آیا علاوه بر این تداعی که پیدا شده یه تعهد قلبی هم من باید بکنم؟ اگر نکنم کار لنگه. میدونم اگر من تعهد قلبی نکنم ولی تداعی بین لفظ و معنا خود به خود حاصل بشه، آیا لازمه عملا من یه التزام قلبی هم پیدا کنم؟ ایشون میگه التزام قلبیه، لازمه در قلبانم یه التزامی یا خود اون تداعی که بین هما پیدا شد و اون رابطه که پیدا شد. من زید و عمرو هم همیشه میدیدم، امروز زید تنها دیدم، عمرو هم به زید من میاد، میگه آقا رفیق اون چطور شد؟ نیستش امروز. از اون منتقل به اون میشم، یه التزام قلبی من باید پیدا کنم که این دوتا با هم هم خب یه چیزی در خارج بوده، ملتزم نیست. کثرت استعمال باید تداعی دو نفر وقتی همیشه با هم هم این ایجاد تداعی تو ذهن شما میکنه، التزام نمیخواد. کی التزام نمیخواد؟ خود به خود تداعی میشه. بنده وقتی میبینم زید رو تنها خود به خود تداعی عمر میشه، چون اینا رو هم دیدم. من چه التزام قلبی پیدا کردم؟ بگیم تو قلبم یه التزام و تعهدی دارم، هیچ تعهد التزامی من ندارم. زید و عمر رو بارها را هم دیدم، امروز زید تنها میبینم، من اینجا تداعی میشدم. فعلا هزا به فرض که التزام رو هم ما بپذیریم در وضع تعلیمی ممکنه، اما در وضع تعلیمی یه نوع تداعی بین اللفظ و المعنات که ما رو بی نیاز از التزام میکنی دیگه. التزامی قلبی یه امر لغویه، اینجا یه امر زائدیه، یه امر زائدیه. یعنی کتاب لغت چرا مراجعه میکنم؟ کتاب لغت داره تداعی های موجود رو بیان میکنه. دیگه این لفظ وقتی گفته میشود این معنی تداعی میشه. چرا؟ چون کثرت استعمال بوده. تداعی امر طبیعیه که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. دیگه یه التزام قلبی پشت سرش بیاریم لغوه، این بیهوده. اگر اعلام بکنه میتونی، بله اگر اعلام بکنی میتونی. خب حالا کل حال این از جهاتی مخصوصا همین رضعت مساوی با التزامتون نیست، اون رو دیدم. از جهات عدیده ما نمیتونیم حقیقت رضع و التزام بدانیم. و اما قول چهارم که تا حدی هو الحق، البته تا حدی عرض میکنم شرحش میدم، که از جهاتی قابل قبول است ولو با تکمیلش کرد، این است که حقیقت لفظ، حقیقت وضع یه نوع امر اعتباری است. حقیقت وضع امر اعتباری است و هو جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم الاعتبار. جعل اللفظ علامتا للمعنا فی عالم توضیح و ذالک. این توضیح دقت بفرمایید. امور اعتباریه، من نمیگم دائما، معمولا امور اعتباریه، معمولا یه نوع صور ذهنیه هست، فرضیه هست از یک سلسله امور تکوینیه که در خارج. تکرار میکنم، امور اعتباریه یک نوع صور فرضیه ذهنیه هست از امور تکوینی که در خارج. ملکیت اعتباری و قانونی یه نوع فرض از ملکیت حقیقیه که در عالم خارج ما یه ملک حقیقی داریم، بنده مالک دستم هست، این ملکیت تکوینیه، یه نوع سلطه تکوینی دارم بر دست و بازون، این سلطه اعتباری نیست. در این دفتر اخنانی ننوشتن که این دست من ملک من هست، مثل اصلا نمیخواد سلطه من بر یدم بر عضلاتم سلطتان تکوینیتان حقیقیه، نونه اتمش سلطه خدا بر عالم هست، سلطه اعتباری نیست، سلطه تکوینی. الله لا اله الا هو الحی القیوم، قائم به ذات است و تمام اشیاء قائم رو او هستن تکوینن، این سلطه حقیقی مالکیت خدا، الرضا میگه مالکیت خدا بر عالم هستی، لله ملک السماوات و الارض، مالکیت تکوینیه حقیقیه، سلطه حقیقی. ما میام یه عکس برداری ذهنی از اون میکنیم، یه خانه در فلان جا درست شده و این خانه رو میخوان بفروشن، من میام یه سلطه فرضی ذهنی عالم اعتبار درست میکنم، میگم این خانه ملک شما، یعنی همونطور که شما سلطه داشتی بر عضلات و دستت در عالم تکوین، من در عالم اعتبار فرض چنین سلطه ای میکنم و این فرض مبدع آثار اقلایی هم اقلا برای این فرض ارزش قائل هم پول میدهم، کسی مظاهر من نمیشه، در دفتر اسناد نوشته شد این خانه از آن من است، وقتی نوشته شد این خانه از آن من است، سلطه اعتباری برای من پیدا میشه، یعنی اون نمونه تکوین رو من در عالم خیال و فرض و اعتبار میام ایجادش میکنم در ذهن و این اثری داره در میان اخلا و قواتات میشه. در باب زوجیت ما یه زوجیت تکوینی داریم، دو نفر همراه هم دارن راه میرن، یا دو دست انسان با هم زوجه، دو لنگه در در کنار هم، این دو لنگه در این زوجه، اما زوجیت تکوینی قراردادی که نیست، الان اینا دو لنگه در کنار همه، کنار هم. بعد بیان در عالم اعتبار این رو بین زید و هند من فرض میکنم، حقیقت اعتبار گفتیم فرض اونجا فرضی که اغلا درش باها قایدن، من فرض میکنم همون جوری که اون دلنگه در کنار همان و زوجیت تکمیل دارن، من نوعی زوجیت اعتباری بیان زید و هند و مبده آثار هست در دین اغلا. بعد یعنی این دو در کنار هم هستند، بله، یعنی این دو در شما معتقدید این دو لنگه در که در کنار هم هستند مثل اون دو دری هستند که از هم جدا هستند در عالم تکوینی، کاری ندارن. سوال جواب من بدید، این دو لنگه در که در کنار هم بغل هم هستند با اون دو تایی که در دو طرف سالن هستند تکوینن یکی هستند؟ مکانشون فرق داره، مکانم جز عوارض دیگه، حقیقتا فرق داره اینا با هم، شکی نیست که اینا حقیقتا با هم فرق داره. من میام عکس این رو میام در عالم اعتبار، چیزی به نام زوجیت در کنار هم اینها رو میبینم، اون تا احکام داره، احکام اقلائیه داره، احکام شرعیه داره و به دنبال این اعتبار قانونی پشت سر این احکام و آثاری هست. این و مبده آثار هست در بین اقلا. فجر یعنی این دوتا در کنار هم هستند؟ بله. یعنی این دو در شما معتقدید این دو لنگه در که در کنار هم هستند مثل اون دو دری هستند که از هم جدا هستند در عالم تکوین؟ هیچ فرقی ندارن. سوال جواب من بدید، این دو لنگه در که در کنار هم بغل هم هستند با اون دوتایی که در دو طرف سالن هستند تکوین هم یکیان؟ مکانشون فرق داره، مکانم جز عوارض دیگه، حقیقتا فرق داره اینا با هم. شکی نیست که اینا حقیقتا با هم فرق داره. من میام عکس این رو میام در عالم اعتبار چیزی به نام زوجیت در کنار هم اینها رو میبینم و احکام داره، احکام عقلائیه داره، احکام شرعیه داره و به دنبال این اعتبار قانونی پشت سر این احکام و آثاری هست و هاکذا تمام مسائل اعتباری که شما بیارید، ریاست با انتخاب کردیم این آقا رئیس باشه، ما یه رأس داریم در بدنمون، سر نسبت به بدن حاکمیتی داریم، تمام فرمان بدن از مغز صادر میشه، البته روح هست به وسیله مغز صادر میشه. این رأس بودن سر من نسبت به تن من این واقعیت تکوینیه، این قرارداده نیست. حالا میام زید را در میان این جمعیت یا همچین منظره این برش قرار میدم، یعنی تو ذهن خودم فرض میکنم مجموعه این جمعیت کالبد انسانی و زید رأس اونها، اسمش میزنم رئیس، انتخاب میکنم. این همون عکس برداری از عالم تکوین. این که عرض میکنم روش دقت کنید، خیلی از مشکلات مباحث اعتباریه در اینجا حل میشه. شما همون معنایی رو که در رأس نسبت به بدن میبینید یه نوع حاکمیتی داره، همون رو برای ذهن در میان جمعیت میبینید، منتها این در ذهنی و الا ذهن هم مثل ورینگه فردام که از ریاست انداخته نیست صورتی هست، امروز هم که رئیس شده است از نظر تکوین فرقی نکنه، فقط یه فرض ذهنی که دارای آثاریست نزد عقلا یا آثاریست نزد شارع. تمام امور تکوینی غالب حالا بگیم غالبا امورات تکوینیه یه نوع عکس برداری های فرضیه، این تعبیر خوبیه، عکس برداری های فرضی است، ذهنی است. تمام امورات اعتباریه، تمام امورات اعتباریه، قالب امورات اعتباریه عکس برداری های فرضی ذهنی است از امور تکوینیه خارجیه که ما میاییم اینها رو میبریم و یه فرض مثلش میاریم و برای خودمون منشأ. حالا غالبا من میگم که برای اینکه درجهش برسیم اگر مصادیق موضوعی داشت اونها رو به من ایراد نکنید، تمامش اینه. حالا که اینطور شد بریم در مسئله وقت. ما یه وضع تکوینی داریم، این گوسفند رو علامت گذاشتیم معلوم به شمال زمین، این خانه رو علامت گذاری کردیم معلوم به شمال امریکیم، در خارج میریم یه علامتی اون کنال میذاریم، ذهنی خارج علامت. یا مثلا اون شتر قربانی رو یه علامتی در گردنش یا رو کوهانش میذاریم، علامت میذاریم، واقعا بدنش رو میخراشیم، واقعا یه نعلی به گردنش میاندازیم، خون انداختیم دیگه. گاهی علامت گذاری در خارج انجام داده، گاهی علامت گذاری جنبه ذهنی داره، یعنی همون کاری که در خارج انجام میدیم میاییم یه ضربه در میذاریم روی این حیوان یا پشم این حیوان رو قیچی میکنیم به صورت ضربه در و این رو نشانش میذاریم، در عالم ذهن بین اون ماده سیال خارجی و علما این علامت گذاری میکنیم، یعنی برای مفهوم آب علما رو در ذهن علامت گذاری میکنیم. هستن، مهر ذهنی میزنین شبیه مهر خارجی، عکسبرداری فرضی ازونه. در خارج اونو مهر بهش میزنیم، اینجا در ذهن یه مهری بهش میزنیم. حقیقت وضع بلوجدان یه نوع علامت گذاری از این قدیم و شاید اجازه من تشمیلش نکردم، اجازه من این وقت رو تکمیلش کنم، اون وقت ببرمایی مجدد. و این مسئله با حقیقت کلمه وضعتو کاملا سازگار، با وجدان ما کاملا سازگار. آقای آمد و اسم این مولود حسن گذاشت، دیگه کاری هم اینجا نداره. جاو خون میگه من یه علامت گذاشتم، من التزامی ندارم، تعهدی ندارم، من دیگه اینجا نمیام، ولی یه علامتی روی پیشانی این بچه در عالم ذهن گذاشتم، حسن علامت گذاری کردم. شما هم بعد از این علامت گذاری رو ترتیب اثر بهش بدید. اونی که به وجدان از کلمه وضع، از اینکه یه آقای میاد اسم مولود جدید میذارد، از نمونه برداری خارجی، اونی که به وجدان ما میابیم، تمام وضع الفاظ نوعی علامت گذاری هست. و لذا کلمه اسمم از همین مادی گرفت شده. اسم اگر از وقت میگرفته نشد، وصف مگر به معنی علامت گذاری میگذاری، معلوم میشه اسم نهادن همون علامت نهادن. این با ریشه کلمه اسم وصف، وصف علامت گذاریه، اسمم از وصف گرفته شده، همون معنا رو ما میگاریم اینجا. اسم گذاری علامت گذاری مساوی میشه. پرده فرمید ما اگر این معنا رو بگیم دیگه مشکلی در اینجا برای ما پیدا نمی شود. علامت گذاری نه ما نمیگیم، ما میگیم عکس برداری، این همه علامت گذاری که در خارج در به در میذاری داغ میکنی، همونطور که یه گوسفند داغ میکنن یه مقدار بدنشون نشان گذاری میذارن، همین رو در عالم ذهن هم عکس برداری میکنیم. هم نو نه همونو همون عکس برداری میکنیم دیگه، ما چیز مبهمی نمیگیم، این التزام نیست، این خاصیت داره. آثار اینها من لغوانم بزن بدن گوسفندم رو داغ کردم، بازی بازی آمدم داغ، این نشانه شد. ملتزم نمیخواد بشم، این نشانه گوسفنده، من هر کجا ببینم. ولی بعدن اگر ببین آقا میگن اگر من تصادفاً این رو داغش کردم، اگر بعدن ببینم گوسفندم رو نمیشناسم. میشناسم یا نمیشناسم علامت گذاریه دیگه، معطل نکر آزاد نیست. بنده بازی بازی هم آمدم تصادفاً این گوسفندم رو داغ کردم، از التزامم نه، هر کجا ببینم گوسفند میشناسم. حالا یه سوال ببینید، اگه بخوام مباحثه بین رو لسنن کنیم فایده نداره. یه سوال یه جواب، اگر مواند بقیهش برای بعد ساعت 11 تا 12 روز رو ما گذاشتیم برای این، ولی دقت کنید لازمه این علامت گذاری آثار. وقتی من وقت کردم کما این که زوجیت آثار داشت، سلطه اعتباری آثار داشت، همه چیز آثار داشت، لازمه این علامت گذاری آثار. یه جمله اینجا باقی مونده من بگم بحث تمام میشه. ولیکن تنها عینی که این دارد این است که در وضع تعیینی خوبه، باز در وضع تعیینی مشکلی حل نمیشه. وضع تعیینی نوع دیگر اصلا از وضع، اون یه نوع تداعیه، یه نوع تداعیست که بر اثر کثرت استعمال پیدا میشه. لازم نیست که من اعتبار کنم، جلب کنم، علامت گذاری کنم، خود به خود تداعی می شود، اعتبار نمیخواد. دو چیزو با هم ببینم مدتی با هم تداعی میشه. اینم مثل این است که من چند بار ترشی خوردم دهنم آب افتاد، حالا هم اسم ترشی که شما میاری تداعی میشه، حتی اثر تکلیمی در من میذاره، دهن آب میاره. این یه چیزی هست که بنابراین خوب اگر ما حقیقت بس رو میخوام بیان کنیم، یه قول پنجمی بگیم، بگیم وضع تعیینی همان است که در قول چهارم آمد، ولی وضع تعیینی یک نوع انسی تدائی است. انس هم نگیم، بگیم یه نوع تدائی است که به این لفظ و معنا بر اثر کسبت استعمال پیدا میشه. وقتی بر اثر کسبت استعمال تدائی پیدا شد، این تدائی سبب می شود یکی را می گوییم دیگری به ذهن میان. هازا تمام الکلام. در حقیقت وضع هر دا میریم انشاءالله سراغ من الواضع. واضع چیست؟ که نکته دوم است. من با تکرار می کنم، اون جلو در بیرون تو خیابون آقایون نیستن بهتر است که راه رفتن مشکل در مردم نشه.